و اما گروه سوم ممکن نه اون صفات زشت شیطانی رو داشته باشه، نه خیلی پول پرست باشن. اینها مشکلشون، اونی که لازمه درشون، فهمشون پارسنگ میبره، خوب نمیفهم، درست تشخیص نمیدن. اینها ما هم در زندگی روزمرمون میبینیم، هم در تاریخ اسلام و همین در تاریخ معاصر خودمون کسانی سراغ داریم. آدم های خوبی بودن، حتی عالم خوبی بودن، با تقوا بودن در زندگی خودشون، اهل زهد بودن، ساده زیست بودن، دنبال شهوات نبودن، گذشت هایی داشتن، حتی مجاهدت هایی کردن، ولی یه سادگی، کم فهمی. کاری هم که کردن چه بسا به قصد قربت انجام دادن، حرفی اگر زدن به خیال خودشون وظیفه شرعیشون بوده گفته، قدمی برداشتن به خیالش خودشون یک کار مجاهدانه انجام داده، ولی در محاسبات بعد معلوم شد که یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت فتنه بوده. حالا اینا چه اندازه پیش خدا معاقد باشن نه، اونا حسابشون با خداست. ما داریم یه پدیده اجتماعی رو تحلیل می‌کنیم. شاید ممکنه بعضیاشون واقعا هم به خاطر همون کم فهمیشون معاقب هم نباشه، یعنی در حدی که تشخیص داده او یقین داشته که باید این کارو بکنه. شاید هم خدا ببخشدش. ما حالا بهشت و جهنمی داریم بخوایم کسی رو بهشت ببریم و جهنم ببریم، یا میخوام تکلیف شرعی برای کسی تعیین کنیم. داریم یک پدیده اجتماعی رو تحلیل میکنیم که چه عواملی میتونه در پیدایشش مؤثر باشه. فکر میکنم هیچ کدوم از اینا شما شکی داشته باشید. آدمی هست با تقوا، متدین، عالم، درس خونده، تحصیل کرده، اما یه سادگی داره. سادگی میفهم معلوش روشن. تو زندگی شخصی شما یه بچه باید ممکنه کلاسش بسه، یه آقای دانشمندی، استاد دانشگاهی، خودش میگفت، میگفت من یه سیب زمینی بخوام از بازار بخرم درست نمیتونم کلاس هرم. عالم بود، درس خونده بود، خیلی باهوش بود، حالا هم هست البته. خودش میگم، میگم من اینقدر تو کارهای زندگی سادم عاجزم، یه جه خرید جزئی میخوام بکنم نمیتونم کلا سرم میگم، بلد نیست. یه کسانی هستن واقعا یک رگ سادگی دارن، هیچ عیبی هم ندارن، تقصیر یا گناهی هم نکردن، عیبی ندارن، منظورم یعنی عیب عمدی، ولی به خاطر همین شاید حالا به عنوان مثال فرض کنید در داستان جنگ صفین، شاید مثلا ابو موسی اشعری اینجوری بوده، من نمیدونم، خیلی شخصیت ها اینا رو درست نمیشناسم، نه علم رجال هم خوبه نه علم تاریخ، اما این مثال معروفی که هست که در داستان جنگ صفین در قضیه تحکیم ابو موسی اشعری فری به امر آسرا خورد، با اینکه ایشون سابقه سویی، حالا بنده نمیدونم، شاید محققین و تاریخ دانها بدونن، اونچنان سابقه سویی نداشت، قصد ضرر زدن به امیرالمومنین یا به اسلام یا به مثلا حکومت اسلامی داشته باشه، فری خورد در اثر سادگی. خب شناختن اینها خیلی مهمه برای اینکه ما در مواجهه با فتنه و فتنه‌گران بدونیم چه موضعی باید بگیریم و چه وظیفه‌ای داریم. توجه به اینها میتونه کمک بکنه به اینکه خود ما کمتر تو دام بیفتیم یا بالاتر اون وقت بتونیم وظیفه دیگری هم را که ارشاد دیگران هست، نجات دیگران هست، به عهده بگیریم. اما اگر فکر کردیم که هر که فهمش خیلی خوب است، خیلی باهوشه، هیچ وقت فتنه‌جو نمیشه، زود گل میخوریم. اصلا اگر چنین فهمی نداشته باشه نمیتونه طراحی بکنه فتنه را. این که معروف معاویه هوش فراوانی داشته و اینها، حالا باز همونی که من عرض کردم که من تاریخم اینا ضعیف هست، اینا شما همیشه حفظ کنید، ولی خب این دیگه قطعیات تاریخ ما هست. در اون زمان هم طوری بود که حتی معروف بود که معاویه داهیه عرب هست، که امیرالمومنین سلام الله علیه در مقابل این حرف مشهور موضع گرفتن، فرمود والله لیس معاویه به ادها منی، خیال نکنید هوشش بیشتر از منی، من مانع دارم تقوا جلو همه گرفته. منظورم اینه که اونی که این فطره را به وجود آورد میبایست داهیه عرب باشه تا بتونه در مقابل امیرالمومنین یه همچو بازی را در بیاره که سالها مردم فکر کنند علی اصلا اهل نماز نیست. اینجور تبلیغ کردن و یک ملتی را اینجور بار آوردن کار هر کسی نیست، خیلی توانایی میخواد. خب پس اینجور نیست که هر که خیلی باهوشه باید بگیم نه این اهل فطره نیست، اتفاق اونجا بیشتر باید حساس بشی. البته باز بین پرانتز عرض کنم، هر کسی هم باهوش شد فتنه جو نیست، این یه شمشیر دولبه هست. هوش میتونه در این مسیر صحیحی به کار بیفته، فتنه ها رو بتونه خاموش کنه. اون کسی که خاموش کننده فتنه هست، اصلاح طلب هم هست، اصلاح معنای واقعیش اسلامیش، اون هم باید هوش سرشاری داشته باشیم. و همینطور بلند پروازی، همت بلند، یا بله اون مسئله چند چهرگی و نقش بازی کردن و فیلم بازی کردن، اون کار شیطانه. اون آدم مؤمن صالح شاید اینجوری نمیشه. در زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه ببینید یک جا یک نقطه ابهامی، یه جای دیگران را بخواد جوری دیگه وانمود بکنه، خیلی صاف و شفاف کس به کسی اعتراض داشت، خیلی صریح پوسکنده بهش میگفت چیزهایی که ما حتی نمونه های کوچکش را نمیتونیم در جامعه همون ایجاب. یه عاملی که حالا یه اشتباهی کرده، فرض کنید در گرفتن اموال خراجیه یا صرف کردنش، یا حالا داستان عثمان بن حنیف را دیگه همه میدونیم، وکیل امیرالمومنین، عامل و استاندار بصره، خود علی تعیین کرده، آدم از خوبان هم بود، یه مهمانی شرکت کرد. امیرالمومنین چه نامه ای نوشت براش؟ شنیدم توی مهمانی که انواع غذاها اونجا هست و فقرا سر اون سفره نبودن. حالا شاید کار حرامی هم نبوده، اونجور برخورد. اون نامه بنویسه، نامه مخفیانه نبود، نامه منتشر شد بعد از 1400 سال تو دست بال ماست. یا میرسید تو پرخاش میکرد به طرف، چرا هم چی کردی؟ خیلی صاف و شفاف حالا ملاحظه کاری بکنه و یواشکی و پیغام بده و این حرفا. هم زندگی خودش شفاف بود، همه هیچ جای خفایی درش نبود، هم در برخوردش با دیگران خیلی صریح، و همینا بود که تحملش نمی‌کردن. بله این صفت سومی که برای فتنه‌جویان گفتیم اون مشترک نیست، این مخصوص فتنه‌جویانه، مخصوص شیاطینه. ولی اون دو صفت دیگرش، داشتن همت بلند، داشتن هوش سرشار، اون مشترک بین خوب و بد هست، بستگی داره به اینکه آدم چگونه ازش استفاده بکنه. حالا من اینجا یک کانالی بزنم، خیلی وقت شما رو نگیرم. حتما شما ها شنیدید و شاید خیلیاتون از من بیشتر اطلاع دارید و اسنادش هم میدونید. من بیش از 40 ساله که با این مطلب آشنا هستم و از اشخاص موثق شنیدم، در بعضی جاها خودم حضور پیدا کردم بعضی کشورها و از اونجا اطلاعات رو به من دادن، حتی جاهاشا جایی که این کار رو انجام میگرفت به من نشون داده. کشورهای بزرگ، کسانی که اندیشه های استعماری دارن، مصداقش معلومه، شیطان بزرگ در رأس هست، بچه شیطان ها اطرافش. اینها یکی از شگردهاشون اینه، این از چیزهای قطعی است. یکی از راهکارهاشون اینه که دانشجویانی که از کشورهای جهان سوم میرن اونجا، سعی میکنند روانشناسان این رو بفرستند، اینا رو شناسایی کنن، روحیاتشون رو بشنن و برای اینا پرونده تشکیل دن. کسانی که سه چیز، یکی از سه چیز، و اگه هر ستاش باشه خیلی بهتر، درشون قوی باشه، برای اینا بر پرونده خاص تشکیل میدن، خیلی به اینا کمک میکنن و اینا رو تربیت میکنن برای یه روز مبادایی. یکیش جاه طلبی. نمونهش که حالا بله بعض جاها بعضی مقدسی میگه غیبت میشه و اینا. من یه بار عرض کردم توی سخنرانی که وقتی معاویه اومده بود از سید الشهدا سلام الله علیه بیعت بگیره برای یزید، حضرت فرمودن یعنی میگی من با این پسر تو که شرابخوار هست و اهل فسق و فجور هست، من برام بیعت کنم به عنوان خلیفه مسلمین؟ معاویه گفت که ولی یزید درباره شما اینجور صحبت نمی کنه. یعنی یزید مقدستر از شماست، شما دارید غیبت میکنید. بعضی ها اونقدر از غیبت احتراز میکنند که آدم اگر بگه مثلا بنی صدر جاه طلب بود، میگن چرا غیبت که؟ اینا از کسانی بودن که از وقتی وارد فرانسه شدن پرونده براشون تشکیل شد، شناسایی شدن که این روحیاتش چیه. اینا تو آب نمک خوابوندن برای یه روزی که بشه رئیس جمهور انقلاب ایران. و از اینا فراوان داریم ما. حالا این چون گذشته و اینا کمتر دوستان ما رو متهم به غیبت کردن میکنن، اسمشو بردن. کسانی دیگه هم هستن که شاید اتهام غیبت بیشتر به ما بزنید اگر بگم. به هر حال اینا کارشونی. در یکی از سفرهایی که من به امریکا رفتم، یکی از ایرانیایی که مقیم اونجا بود ما رو با چند تا دانشگاه های اونجا دیدیم و اینا. تو همه سفرها نمیشد به اون شهرها بریم، فقط در حوزه قضایی نیویورک با حق داشتیم بریم، چون به عنوان مهمان سازمان ملل میرفت. یه سفر که ما رو دعوت کرده بودم برای یک سخنرانی در یه دانشگاهی، اون وسیله ایش زمین فرصتی شد که ما چند تا دانشگاه اونجا بریم. یکی از دانشگاه ییل بود، چند تا دیگه دانشگاه کلمبیا، دانشگاه دیگه. یکی از ایرانیایی که توی اون دانشگاه دوره دکتری میگذروند ما رو برد یه ساخت زمین خیلی وسیع، مشجر زیبای گلکاری شده خیلی وسیع، وسط این لابلای درخت ها اینا یه ساختمانی بود درست شکل مکعب، هیچ جاش هیچ دری پنجره این راه نفوذی درش دیده نمیشد. یعنی ما هر چه اطراف نگاه میکردیم که یعنی از کجا میشه وارد شد به اینجا، هیچ چیز پیدا نمیشد. اون آقا میگفت تمام کسانی که پست های درجه اول آمریکا رو احراز میکنن از دوران دانشجوییشون توی این ساختمون پرونده دارن و توی این پرونده فقط افراد معدود، توی این ساختمون افراد معدودی هستن که میان و هیچ کس هم راه ورودش رو نمیدونه. نیمه های شب خیلی محرمانه میان برای بخوان اسناد و اینا رو رسیدگی کنن، نه از راههایی که کسی سردر نمیاد، شاید هم راههای زیرزمینی با کانالی چیزی داشته باشه. منظورم اینه که اونایی که میخوان فتنه ایجاد کنن، حتی برای پرورش فتنه جو سالها مقدمه چینی میکنن. اول اینه که ویژگی‌های شخصیتیش رو شناسایی میکنن. اگر کسی روحیه جاه طلبی باشه، یک طعمه خوبی است برای استعمارگران که برای اینکه برسوننش به یک مقامی شرط میکنن باید چنین و چنان بکنی. اون عاشق اون مقامه، هر کارش بکنی. دوم کسانی که خیلی پول پرستن، سوم کسانی که شهوت پرستن. این سه تا عامل مهمی است که در شخصیت افراد خیلی مؤثره و ساید به ترتیب البته اینا را به کارهای مختلف میگمارند. بنابراین اینجور نیست که به سادگی بشه همه فطره ها را شناخت و ریشه هاش را شناسایی کرد و عوامل پشت پردش و کسانی که به صورت های مختلف درش دخیل هستند و اینا را میگم برای اینکه اگه یه رگ سادگی در ما هست یه خورده برطرف بشه. ایمان ما اقتضا میکنه خوشبین باشیم نسبت به همه، اما اقتضا میکنه که تیزبین هم باشیم. اتقوا فراست المؤمن، همونی که مقام معظم رهبری تأکید میکنن روی بصیرت. این ساده اندیشی و خوشبینی بعضی جاها مشکل آفرین. البته سوء ظن گناه کبیره است. ان بعض الظن اثم، اما اینکه آدم احتمال بده که یک کسی در معرض یک خطری است، باعث این بشه که حواس خودش رو جمع کنه، نسبت به او قضاوتی نکنه، مواظب باشه ببینه این چی کار میکنه، این را به دام نیندازی، به اسلام ضرر نزنه، به نظام اسلامی ضرر نزنه. این دوراندیشی و احتیاط این از خواص مؤمنه. خیال نکنیم همه جا آدم مؤمن باید سرش را زیر مندازه که انشالله بوزه. همین جور شد که علی را خانه نشین کردن، همین جور شد که ابو موسی اشعری اومد حکم شد و به نفع امر عاص قضاوت کرد، و همینطور شد که در طول تاریخ ما خسارت‌های زیادی کردیم از این ساده اندیشی ها. مؤمن باید باهوش باشی، نه هوش شیطانی، هوشی که بتونه حق و باطل رو تشخیص بده، شیاطین رو شناسایی بکنه. این خوشبینی های افراطی گاهی باعث آدم میشه که فریب بخوره، در دام شیاطین میفته. ذکر اینا و عبرت گرفتن از قضایای تاریخی و فتنه‌ای که در تاریخ واقع شده برای این است که ما در زندگی آیندهمون از اینا استفاده کنیم. قرآن که این همه کتاب‌های بس قضایای تاریخی را بیان می‌کنه، فقط برای اینه که کتاب تاریخ باشه، افسانه باشه. موقع بیکاری سرگرمی آدم بره بخونه مثل داستان چی بود میگفتن سابقا حسین کرد؟ بله، آیا قصه های قرآن مثل داستان حسین کرد یا مثل افسانه ها آر رمان هایی که الان می نویسن برای سرگرمیه؟ یا ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار فاعتبروا یا اولی الابصار. اگه چشم دارید عبرت بگیرید، اگه چشم ندارید نابینا هستید، باید تأسف خود دارید. قرآن نیومده قصه برای ما بگه ما را سرگرم کنیم. این داستان را میگه برای ما عبرت باشه، ازش یاد بگیریم. بطر علیهم نبا ابن آدم وتر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. قضایایی که در نهج البلاغه امیر المؤمنین بیان می‌فرمایند بالاترش پیشگویی ها یا پیشبینی هایی که می‌فرمایند چنین چیزهایی واقع خواهد شد. اینا علیاذ بالله مثل این رمال نیست که بیشتر پیش بینی کنه. من میگم 100 سال دیگه چه خواهد شد، یا فوکویاما چنین گفته. امیرالمومنین که میفرماید سیأتی زمانون کذا و کذا، برای اینکه من و شما متوجه باشیم چنین چیزی ممکن در زمان ما اتفاق بیفته، حواسمون جمع باشیم. این ابزار قرار دادن داستانهای تاریخ نیست، این عبرت گرفتن از داستانهای تاریخی است. تاریخ فایده اصلیش عبرتی است. نباید گفت اگر عبرت گرفتیم از تاریخ بگیم آقا مواظب باشید مثل ابو موسی اشعری نشید، بگن شما از تاریخ را استفاده ابزاری ازش کردید. تاریخ برای همینه، برای اینه که عبرت بگیریم، برای اینکه ما زمره زندگی حالمون و آیندهمون درس بگیریم، مواظب باشیم تو دام دیگران نیفتیم. مخصوصا با تأکیداتی که خود قرآن فرموده که قضای گذشتگان برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. باز برای چی گفته اینا؟ فقط یه پیشگویی؟ غیبگویی کرده فقط؟ ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلو. خیال میکنین شما همین که گفتید مؤمنیم و نمازی و عبادتی و اینا دیگه بهشتی هستید؟ اینجور نیست. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم، خیال میکنید تا داستان پیشینیان برای شما تکرار نشه بهش میرید؟ ام حسبتم، سوال استفهام انکاری است. نه اینجور نیست، برای شما هم همین داستان ها اتفاق خواهد افتاد. گویا در ذیل همین آیه است که پیغمبر اکرم فرمود اون چیز برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. ولو انهم دخلوا جحر رب لدخلتم. بنابراین ما از داستان تاریخی باید عبرت بگیریم، مخصوصا تاریخ خودمون، تاریخ معاصرمون. چشم بسته دوباره قضیه دیروز رو باز فردا تکرار نکنیم. این دلیل نجابت نیست، این دلیل کم فهمی است، جسارت میشه بیشعوری است، حماقت است. عاقل باید پند بگیره. یه ذکری از یکی از علما یادم اومد بگم، حالا هم جوکی حساب میشه یا هم مایه عبرتی است. یه آقای ما داشتیم، یه از شاید شما هم اسمش شنیده باشید، مرحوم آیشه غلام رضای یزدی فقیه، یک کتابی هم در احوالاتش نوشتن، سیمای پارسایان یه هم چیزی یاد نمیدونم. و هر حال اشعر حالاتش مرد بسیار بزرگی بود. ما که مقامات ایشون درست درک نمی کردیم، اما یکی از ویژگی هاش این بود تا سن 90 سالگی منبر می رفت و منبرهاش هم همه آموزنده بود. شکل منبرش هم با منبرهای دیگه، یعنی سخن گفتنش اینا با دیگران فرق داشت. و هر حال ایشون روی منبر در مسجد گوهرشاد این جریان رو نقل کرده، گفته بود من یک شبی در یزد، شب بارانی، برف آماده بود و باران و اینا بود، دعوت داشتم منزل یک کسی. و حالا باز بین پرانتز عرض کنم، ایشون اون وقتا هنوز ماشین و تاکسی و اینا نبود، با الاغ رفت آمد میگنه. ایشون سوار الاغ بود و شب بارانی و برفی و از یک کوچه عبور میکرده بود بره منزل اونجایی که دعوت داشته بود. به یه جایی که میرسه روی یک چوب آبی این سست بوده اون از کنم رو پوش پوشش اون چوب پای الاغه فرو میره، پای الاغه فرو میره، ایشان میخوره زمین و توی شلوگیل و اینا تمام لباسش و عمامش و اینا پر از گل میشه و رخه میمونه اینجا چیکار بکنم. همسایه ها عبور میکنند و اینا متوجه میشند و ایشان میبرند منزل و لباسش عوض میکنند، یه جوری سر صورتی میدن که بتونه بره. ایشون بر میگرده و سوار میشه و دیگه منصرف میشه، بر میگرده بیره منزلش. ایشون رو منبر گفته بودی که یک سال بعد در اونجا من دعوت داشتم همون منزل، سوار همون الاغ بودم میرفتم به اونجا، وسط اون کوچه که رسیدیم الاغ وایسه. هرچی سعی کردیم حرکت کنم حرکت نکرد، پیاده شدیم ببینیم چیه نفهمید. بالاخره یه وقت من یادم اومد که سال گذشته اینجا الاغ پاش رفته توی گل، خورده زمین، منم رو زده زمین، دیگه از اینجا عبور نمی کنی. این رو منبر گفته بود، گفته بود عزیزان من سعی کنید از این الاغ کمتر نباشید. ما امروز از یک سوراخ ماری گزیده میشیم، فردا دوباره میریم سراغ همون. این نجابت نیست، این حماقته. باید این داستانا رو خون تحلیل کرد برای اینکه سعی کنیم دفعه دوم مبتلا نشیم. و فقط الله میگه.